مقاومت یک ساختمان رو که در اون 40 سرباز و افسر رژیم صهیونیستی قرار داشتن منفجر کرد و تمام این 40 نفر کشته و زخمی شدند. تا این لحظه منابع صهیونیستی به کشته شدن 10 نفر در این عملیات ویژه اعتراف کرده. اجدادنا صنعوا الحياة والهموا الكون ضياء وآه منا نحن آه منا نحن آه منا نحن. تندیس حقوق بی بشر اسرائیل، آمیزه ی از جنون و شر اسرائیل. ای دل به هواخواهی یاران شهید فریاد بزن که مرگ بر اسرائیل. آی منا نحن آی منا نحن
آی منا نحن. این مجاهدت ها که امروز به حمد الله با قوت و قدرت تداوم داره، هم در لبنان هم در غزه و فلسطین، این مجاهدت ها قطعا به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت. این اون چیزیست که ما امیدوار هستیم و بر حسب اونچه که حالا انسان میفهمه از مجموع حوادث و همچنین از وعده الهی انسان احساس میکنه، این نتیجه است که قطعی به نظر میرسه.
فتح مبین این است، بسپار دنیا را، باران تداوت میکند انا فتحنا را،
انا فتحنا را.
دیدی سحر با ماست، دیدی که با عزم الهی دست دعای جنگل و کوه و کمر با ماست. بسپار دنیا را، فتح و ظفر با ماست، فتح و ظفر با ماست.
اگرچه از غم سید حسن محزون و نالانم، پیام خون او نصر من الله هست، میدانم. اینجا نصر من الله رادیو معارف هست، با افتخار در خدمتون هستیم و در محضر آقای دکتر عباس خامیار، کارشناس محترم مسائل فلسطین، لبنان و مقاومت اسلامی. آقای دکتر، من چند تا سوال تو ذهنم داره غلیان میکنه، از کجا شروع بکنم؟ یکی اینکه همون بحثی که اخیر حضرت عالی اشاره فرمودید، این که اومدن در واقع سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله رو به شهادت رسوندن، بعد رئیس شورای اجرایی حزب الله سید هاشم صفی‌الدین و فرماندهای ارشد و خیلی های دیگه، ولی این راه محکمتر و مقاومتر همچنان ادامه داره. درباره این توضیح بده. و یه نکته‌ای به نظر میاد که در واقع در یک ماه اخیر راهبرد دفاعی در حزب الله تبدیل به جنگ تهاجمی شده، توی را موفقیت داشتن و آیا این قابل ملاحظه بوده یا خیر؟
بله، من از قسمت دوم فرمایش شما
خواهش می‌کنم، عرض کردم،
عرض کنم. اولا نکته‌ای که آقای حسینی گفتن،
خبرنگار، بله،
این واقعا یک اقدام بی سابقه است. من این رو خواستم ادامه بحث سوال قبلی رو همین مسئله رو عرض کنم. این واقعا بی سابقه است در تاریخ اشغالگری و یک کار فوق‌العاده‌ای که غافلگیر گرد همه کارشناسان و فرماندهان نظامی در منطقه، هم از اونایی که با مقاومت هستند یا همراه نیستند. اینکه حزب الله بتونه به قلعه نظامی کریاه که در واقع یک مرکز فرماندهی، اونم با تحت عملیات به نام عملیات خیبر، با فریاد یا با رمز لبیک یا نصر الله، هر کدوم از این بخش خودش دارای یک مفهوم و یک معنی هست و این نشون دهنده قدرت حزب الله در تغییر تاکتیک از دفاع به هجوم و به حمله، آنچه که شما گفتید. این نکته بسیار مهمه، بی سابقه است و اتفاقی که امروز افتاد، باز اون انهدام ساختمانی که 40 نظامی صهیونیست بهش پناه برده بودند، حالا این آمارها آمارهای قطره‌چکانی رژیم، آمارها رو یک جا اعلام نمی‌کنه، ولی 40 نفر تو اون ساختمون بودند و تا امروز به تدریج از بعد ظهر به بعد همینطور آمارها بالا میره و آخرین آمار همون 10 نفر اعلام شده رژیم هست. این خیلی پر معنی و پر مغز و پر مفهوم است. نکته ابتدای سوال جناب عالی، به هر حال حزب الله رژیم فکر میکرد که با این زدن این فرماندهان کار تمام شده است، کار مقاومت و حزب الله، و بلا فاصله اوشتاین و بسیاری از نمایندگان غربی وارد لبنان شدند. همین اتفاقی که 2006 افتاد و خانم رایس اومد و گفت این درد زایمان خاورمیانه جدیده، یعنی این تکرار اونه. اینا فکر میکردن مسئله پایان یافته است و بلا فاصله راه‌های سیاسی جایگزین برای انتخاب رئیس جمهور به وابسته به رژیم یا به بلوک غرب و به خصوص آمریکا، ایجاد راه‌های سیاسی، توافقنامه 1701 با تغییرات بنیادینی که بتونن نیروهای ارتش رو به عنوان دیوار حائل در جنوب لبنان مستقر کنن، همین کاری که در کرانه غربی توسط فلسطینی‌ها در سالیان گذشته انجام شد و بعد به شکست انجامید. این راه‌های سیاسی جایگزین آماده‌ای که پیش بینی کرده بودند برای با این ذهنیت که حزب الله همونطور که عرض کردم پایان راهش هست، اصولا جنبش‌های آزادی بخش اعتقادی و ایدئولوژیک و مکتبی اینها پایدارند.
بله.
و اینها از بین نمیرند با زدن رهبرانشون. حزب الله یکی از اوناست. حزب الله یک مکتب به تعبیر حضرت آقا و این مکتب دارای ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک هست و طبیعتا برنامه ریزی دراز مدتی رو از قبل پیش بینی میکرده. حزب الله برای هر فرماندهی که به شهادت رسید از قبل پیش بینی کرده بود، چون اساسا پروژه شهادته، همه منتظرن، همه در صف شهادتن، لذا دست. برای هر فرمانده 4 جانشین در نظر داشت بلا فاصله و بلا
جانشینان
فاصله
شایسته.
جانشینان شایسته قدر و رقیب، حتی این جانشینان رقیب خود فرماندهان مافوقشونن در زمینهای مختلف و اینا در، یعنی واقعا کسی که با اینها آشنایی نزدیکی داشته باشه متوجهه که چقدر اینا مسابقه میدن با فرمانده های مافوقشون برای رسیدن به اون قله و در واقع پرش برای شهادت. این یک واقعیتیه، لذا اینها با به این شکل شکست نمیخورن. شما ببینید الان فرماندهان اساسا رهبران جهادی فلسطینی ها از همون ابتدا تا کنون، من یاد ندارم کسی مرگ طبیعی رو داشته، همه اینا شهید شدن. من فکر کنم اون هفتم عرض کردم، شما از عبدالقادر حسینی، شیخ احمد یاسین، فتح شقاقی، عرض کنم که عبدالعزیز رنتیسی، خود آقای هنیه، آقای سنوار و همه این رهبران، همشون ترور شدن، همشون به شهادت رسیدن، ولی انتفاضه فلسطین از انتفاضه سنگ و انتفاضه مشتهای گره کرده امروز به انتفاضه تبدیل شده که یک سال بیش از 13-14 ماه هستن، ماه میگذره و از درون از زیرزمین دارن میجنگن و استقامت و استوارن. لذا این در واقع یک نگاه واقع بینانه نیست و این نه این نگاه هم نزد آمریکایی ها، هم اسرائیلی ها، هم دنیای غرب در واقع نمیشناسند بافت این جریان رو، همین اشتباهی که در مورد انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تا الان مرتکب شدن، همین اشتباه رو در مورد فلسطینی ها و لبنانی ها دارن مجددا تکرار میکنن.
خیلی ممنونم دکتر عباس خامیار عزیز. یه فاصله از دوستان بگیریم با این تکبیت که باید جواب ابرهه سجیل باشد، باید هدفها قلب اسرائیل باشد.
بنده باد انشاءالله حزب الله، حزب الله، حزب الله. زنده باد انشاءالله حزب الله، حزب الله. زنده باد انشاءالله.
نشد اینجوری ها، دستا بیا بالا محکم.
با تو همراه حزب الله،
حزب الله.
مسلمین با تو همراه
حزب الله، حزب الله.
سر و سبز نصرالله،
نصرالله.
سر و سبز نصر الله،
نصر الله، حزب الله.
میدرخشی همچون ما،
حزب الله، حزب الله.
میدرخشی همچون ما،
حزب الله، حزب الله.
همیشه پای اعتقادمون میستی، ما عاشق مبارزه با صهیونیستی. همیشه پای اعتقادمون میستی، ما عاشق مبارزه با صهیونیستی. ما عاشق مبارزه با صهیونیستی. ما عاشق مبارزه با صهیونیستی. لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی، لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله.
من در شرق لبنان همکنون مستقر هستم، در منطقه بقاع نزدیک شهر بعلبک. خب رژیم صهیونیستی طی چند ساعت گذشته حملات مختلفی به شهر بعلبک و منطقه بزالیه داشت. خوشبختانه خبرها رو که ما رصد می‌کردیم شهید و زخمی این حملات در پی نداشته. خب طی چند مدتی که ما شاهد بودیم در شهر، امروز و روز گذشته یکم از حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه کاسته شده، ولی باز پهپادها و جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان شرق لبنان در حال پرواز هستند، دیوارهای صوتی رو میشکنن و باعث رعب و وحشت مردم میشن. یکی از نقاطی که هدف قرار گرفته توسط رژیم صهیونیستی، یک منزل مسکونی در کنار اون یک مغازه تخریب شده. صاحب این منزل یا آشنایان اونها پرچم حزب الله رو روی خرابی های ساختمون نصب کردن و برافراشته شده. معنی این کار این هست که مقاومت مردم و حمایت اونها از جبهه مقاومت و حزب الله با این حملات و این کارهای رژیم تحت تاثیر قرار نمیگیره. ما با چند نفر از مردم، اونایی که منازلشون تخریب شده بود، صحبت میکردیم، گفتن این کارها و اقدامات رژیم صهیونیستی باعث نمیشه که ما دست از مقاومت برداریم.
اشد علی الکفار، شدیم آماده پیکار، چه در لبنان چه در غزه، رسید مرگ استکبار، چه در لبنان چه در غزه، رسید مرگ زنده باد انشاءالله حزب الله، حزب الله. زنده باد انشاءالله
حزب الله، حزب الله.
مسلمین با تو همراه
حزب الله، حزب الله.
سر و سبز نصرالله،
حزب الله، حزب الله.
سر و سبز نصرالله،
حزب الله، حزب الله.
میدرخشی همچون ما،
الا ان حزب الله هم الغالبون. انشاءالله که پیروزی با حزب الله خواهد بود و این وعده قرآن عزیز ما هست. در خدمت آقای دکتر عباس خامیار هستیم، کارشناس محترم مسائل فلسطین، لبنان و مقاومت اسلامی. افتخار دادن که امشب در برنامه باشن. گزارش های دلاوری رو هم به اتفاق شنیدیم، گزارشگر عزیزمون. آقای دکتر، یه سوالی که مطرح هست این که مردم لبنان، خب این تجاوز اخیر صهیونیست‌ها به کشورشون رو همه شاهد هستیم، اتفاقایی که افتاده بزرگترین در واقع رهبرش رو به شهادت رسوندن و فرماندهان و بزرگان دیگرشون، اما همچنان از حزب الله حمایت میکنن و براشون هم حتما هزینه داره دیگه. در این باره برامون صحبت بفرمایید.
ببینید، لبنانی های ویژگی دارن. ما زمانی که صحبت از خط فقر میکنیم، خط فقر لبنانی ها متفاوته.
درست.
و این برمیگرده به اون فرهنگ لبنانی ها. لذا میشه گفت نسبتا مردم مرفعی هستند، سبک زندگی متفاوته تا حدود زیادی، حالا شیک هست اگر تعبیر رو به کار ببریم، و راحتند، خیلی راحتند. ولی اینکه این مردم با این راحتی، با این زندگی با کلاس، من این تعابیر رو به کار میبرم برای اینکه شنوندگان با طبیعت این مردم آشنایی بیشتری داشته باشن.
بله.
ما کمتر وقتی سخن از روستاهای لبنانی میکنیم، روستاهای لبنان، جنوب لبنان، بقا با روستاهای ما کاملا متفاوته. چون کل کشور، کشور به لحاظ جغرافیایی کشور محدود هست، کلش 10,000 کیلومتر مربع، لذا جایی برای بیابان و برای خشکی و برای دیده نمیشه، لذا همش عمرانه، آبادیه. لذا این مردم با این، بعدش هم 2-3 برابر جمعیت لبنان خارج از کشورند، اونجا آمریکای لاتینند، اروپان،
بله،
کشورهای عربی هند، و منبع درآمد این لبنانی ها عمدتاً به خاطر اون ارز و اون امکاناتی که از بیرون وارد این کشور میشه. لذا نسبت به زندگی کشورهای همسایه از یه سطح، از چند سطح بالاتری برخوردار،
در آسایش کامل زندگی میکنه.
حالا اگر کامل نگیم، آسایش نسبی زندگی میکنه. حالا این مردم، یک حدود 2 میلیون مردم شیعه لبنان تو خیابون ها آواره باشند، و حالا تو جنگ 33 روزه از زاهیه که و از جنوب که این آوارگی رو تحمیل میکرد رژیم، خب اینا برای فاصله میرفتن همین بقایی که الان گزارش ارجمندتون از اونجا صداشو شنیدیم.
بله،
آیدل اولی. اونجا منطقه وجود داره که مردم پناه میدادن. الان خود اون منطقه کاملا هدفه.
درست.
اون رو به عنوان خزان مقاومت حزب الله مینامید، یعنی جبهه اسناد و جبهه پشتیبانی اون منطقه است. الان خود اون منطقه هدف اصلیه. هدف رژیم پراکندن این مردمه و شور، ایجاد یک نوع شورش مردمی بر علیه حزب الله هست که حزب الله رو به عنوان عامل ویرانی لبنان میخواست وانمود کنه.
درست.
حالا منطقه شیعه نشین، خب هدف دلایلش هم مشخصه، ولی الان شوره در پی ایجاد یک شورش طوائف دیگر لبنانی بر علیه حزب الله است.
درست.
یعنی ما 18 طایفه رو در لبنان داریم. از هفته گذشته تا به امروز شروع کرد که زدن بعضی از مناطق اهل سنت، به خاطر اینکه واکنش اهل سنت واکنش شورش بر علیه حزب الله نبود، پشتیبانی بود، حمایت بود، پناه دادن بود. بسیاری از مناطق مسیحی ها، دروز ها در بخش های عرصات که کوهستانی لبنان پناه دارن میدن به این شیعیان، و این نشون دهنده این حس آزادی خواهی، میهن دوستی و مقاومتی مردم لبنان با همه حالا دیدگاه های مختلفی که هستند و گرایش های سیاسی و مذهبی که در این کشور وجود داره. این آسی کرده رژیم صهیونیستی رو و به وحشت انداخته و دیوانه وار الان مناطق مختلف لبنان رو داره میزن.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه فاصله بگیم، توی بخش پایانی با آقای دکتر عباس خامیار همراه خواهیم بود. اینجا رادیو معارفه.
فریاد و بغض بی صدا بازم به آسمون رسید، دستای غم یه مادر رو تو دامن جنون کشید. یا یه دنیا عشق تو چشمای خیس ستاره ها نشست، وقتی که سقف خونه ها رو سر بچه ها شکست. یه دنیا عشق تو چشمای خیس ستاره ها نشست، وقتی که سقف خونه ها رو سر بچه ها شکست.
صهیونیست ها به خیال خود با شهادت رهبران و فرماندهان حزب الله لبنان و شکست مقاومت وارد مرحله دوم عملیات زمینی خود در این کشور شدند. به هر حال اگر کمی تاریخ چند دهه گذشته را مرور کنیم، در میابیم که اسرائیل در تجاوزهای گذشته خود به لبنان موفق بوده، اما با شکل گیری مقاومت در منطقه معادل تغییر کرده است.
در دل این اشغال مقاومت شکل میگیره و 18 سال مبارزه با صهیونیستا بالاخره نتیجه میده و در سال 2000 عملا صهیونیستا از لبنان اخراج میشن. در سال 2006 در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی در روز 16 جنگ تا 13-14 کیلومتری منطقه وادی الحجیر وارد میشه و بالاخره باز مجبور به پذیرش شکست و عقب نشینی میشه. الان 40 چند روز گذشته 70,000 نیروی عملیاتی در مرز مستقر کرده، 70,000 نیروی آماده در پشت مرزها مستقر کرده. اینها دارن در 40 چند روز گذشته با چند هزار نیروی جوان رزمنده حزب الله میجنگن. از طرف دیگه سقفی در حمایت مالی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی وجود نداره و الان که من دارم با شما صحبت میکنم درگیری در مناطق روستاهای صفر مرزی در جریان هست و عملا رژیم صهیونیستی امکان تسلط بر نقطه خاص یا راهبردی باشه و بتونه ازش استفاده تبلیغاتی کنه رو نداشته.
شاخه زیتون رو ببین شکست زیر چکمه ها، دنیا تو بغض و غیرته آدمکای بی صدا. شاخه زیتون رو ببین شکست زیر چکمه ها، دنیا تو بغض و غیرته آدمکای بی صدا.
به گفته محمد عفیف سخنگوی رسانه‌ای حزب الله، رژیم صهیونیستی حتی نتوانسته یک روستا یا شهر لبنان را تصرف کنند.
دشمن اسرائیلی همچنان نتونسته که حتی یک روستا یا شهر لبنان را تصرف بکنه و درگیری ها نشون داده که رزمندگان مقاومت بسیار مصمم هستند به جنگ و رسیدن به پیروزی. اونها آمادگی و عزم راسخی دارند و عزم حسینی دارند برای مبارزه با دشمن صهیونیستی و دفاع از کشور خودشون با ایثارگری و با به خطر انداختن جانهای خودشون. ما میدونیم که در زمین هرگز اسرائیلی ها نتونستند هیچ بخشی از خاک لبنان رو تصرف بکنند.
تمام جرمشون هنوز یه باور مقدسه، توی نگاه سرزمین اشک یه طفل نورسه. شکست افتاده رو خاک قد رشید جوونا، کی میشه از راه برسه عطر گلای آشنا.
تا ابد لعنت و نفرین به تو ای اسرائیل، که از این شعله ظلم تو نه فقط فلسطین و لبنان و غزه، که از این شعله ظلم تو بشر میسوزد. انشاءالله که دنیا از شر این قده سرطانی خلاص بشه و حتما دنیای بدون اسرائیل یک دنیای زیبا خواهد بود. توی بخش پایانی با آقای دکتر عباس خامیار صحبت بکنیم، کارشناس مسائل فلسطین و لبنان و مقاومت اسلامی. آقای دکتر، توی بخش‌های قبلی اشاره فرمودید که حزب الله در یک ماه اخیر در واقع یک تغییر تاکتیک داشته و راهبرد دفاعی رو به جنگ تهاجمی در واقع تبدیل کرده و به جنگ تهاجمی روی آورده و در فضای این جنگ آتش کنونی نگاه میکنیم تر آتش بس مطرح میشه، ضمن اینکه دارن حمله زمینی میکنن و البته شکست میخورن. این داستان آتش بس یک بازی جدید غربی هست یا نه واقعیت داره؟
اولا خبر فوری رو الان عرض کنم که رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمار کشته های انفجار اون خانه در جنوب لبنان به 14 سرباز رسیده.
بله.
و این مهمه، یعنی همونطور که عرض کردم 40 نفر بودن، همینطور به تدریج
این آمار
اعلام میشه و این اقدام در واقع یک پیروزی بزرگیه برای حزب الله.
بله.
برنامه رژیم در واقع آوارگی مردم شیعه لبنان و ایجاد یک نوع تغییرات ریشه‌ای در دموگرافی جامعه لبنان هست. این هم در واقع ادامه عقده زاهی که عرض کردم.
بله.
و کاری که الان داره انجام میده اینه، بسیاری از این مردم بالاخره مجبور به کوچ دادن شدن، عراقند، ایرانند، سوریند و اینا رو بخواد از اون، گرچه حالا موقت رفتند ولی برنامه اصلی اینه. به نظر من این یک نوع حربه سیاسی و یک نوع تبلیغات آتش بس تا اونجایی که در توان داره کشتار و تخریب رو ادامه خواهد داد و این بازی های رفت آمد های دوره‌ای در واقع ترافیک دیپلماتیک یک پوششی برای این تخریب ها و برای ادامه این جنگ افروزی است. همین مسئله رو ما در غزه شاهدش هستیم، یعنی حدود 14 ماه هست که صحبت از آتش بس، مذاکره آتش، در واقع آزادی گروگان ها هست، نشست هایی با واسطه بعضی از کشورهای عربی از جمله قطر و مصر صورت میگیره، مرتب مسئولین موساد و CIA میرن در پایتخت های این دو کشور مذاکره میشن و بعد مجدداً بازی رو به هم میزنن و دوباره آغاز میکنن این بازی رو. لذا به نظر من در لبنان چنین شیوه غزه در پیش گرفته شده ادامه خواهد داشت، مگر اینکه ضربات سنگینی که امروز ما نمونه اون رو شاهد هستیم، هم هدف قرار دادن این مراکز عمده و راهبردی نظامی رژیم در خود تل آویو ادامه داشته باشه و این تلفات به این شکل ادامه داشته باشه و مقاومت رونمایی های مجددش رو تکرار کنه از سلاح‌های جدید و موشک‌های دوربرد و نقطه زن، اون زمان بالاخره مجبور هست رژیم که تن به مذاکرات بده و اون مذاکرات اون زمان رنگ واقعی خودش رو پیدا میکنه. تا الان یک نوع این دستون دست کردن رژیم است، یه بازیه و امیدی به پایان یافتن مذاکراتی که به نفع مقاومت هست در این روزها به نظر من وجود نداره. آنچه که در یک جمله خواسته باشم عرایزم رو خاتمه بدم این است که فقط و فقط آقای حبیبی میدان حرف آخر رو میزنه و میدان سرنوشت مذاکره رو رقم میزنه. میدان الان داره میدرخشه.
درست. و میخوام یه جمله بگم با شما خداحافظی میکنم بعد جمله رو میگم. خیلی ازتون ممنونم دکتر عباس خامیار عزیز.
سلامت باشید.
آقای دکتر فرمودن میدان تکلیف رو مشخص میکنه و البته یک فرمانده از جنس تهران مقدم. دو روز پیش سالروز شهادت این شهید عزیز بود و عرض بکنم یک روز اسرائیل را نابود خواهد کرد فرمانده از جنس تهرانی مقدم ها. مقاومت در ایران، لبنان، فلسطین، عراق، یمن ادامه خواهد داشت با قدرت، همه با هم متحدن علیه صهیونیست ها و پیروزی با ماست انشاءالله.
رودخونه ها راهی میشن، کبیره که جا میمونه، کبیره که توی دلش حسرت دریا میمونه. به اجنبی بگین باید خنجرشو غلاف کنه، کارش به آخر رسیده بهتره اعتراف کنه. تا کی میتونه دور باق سیمای خاردار بکشه؟ فکر میکنه که میتونه بین ما دیوار بکشه. یه عمره که قدس شریف اسیر چنگ کرکسه، قبله ای که تا همیشه برای ما مقدسه. به هم میریزن عاشقا یه روز خواب بیابونو، زیتونو از یاد میبرن، خاطره ی زمستونو، خاطره ی زمستونو. به هم میریزن عاشقا.